ما و شما اینها به دست آوردند و اینها ولی نعمت ما هستند.
صبح صادق، کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. زمستان سال 1362 است و هوا کاملا سرد و منطقه شمال تهران سردتر از جاهای دیگر. جمعی از فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی کشور به نمایندگی از دیگر همکارانشان خدمت امام خمینی میرسند. حسینیه جماران کاملا شلوغ است. امام در این دیدار حرف‌های مهمی می‌زنند. امام مردم را ولی نعمت مسئولین معرفی می‌کنند.
با مردم که شما سر و کار دارید، این مردم را باید رضایشون را به دست بیارید. همین مردم کوچه و بازار و کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت می‌کشند، اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است. پیروزی را برای ما و شما اینها به دست آوردند و اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید این معنا را در قلبمون احساس کنیم که با این ولی نعمت های خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشد.
امام در جمع افرادی که در سرنوشت توده‌های مردم تأثیر دارند، مردم را زیر بنای قدرت دانستند.
فرق ما بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری اسلامی رهین همین مردم عادی کشور است و شاهنشاهی می گفت نه، من اینطور نیست که به مردم کار داشته باشم، ما خودمون باید کارا را، مردم باید تحت سلطه ما باشند و با مردم اونطور می کردند.
واقعیت آن است که در سپهر اندیشه سیاسی امام خمینی مردم جایگاه ویژه‌ای دارند. هیچ عمل سیاسی به مطلوبیت خود نمی‌رسد مگر آنکه مردم اراده کنند. شروع قیام امام خمینی از 15 خرداد 1342 معنا می‌یابد، جایی که مردم برای حمایت وارد می‌شوند.
مسئله 15 خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و ما بعدش را کم کسی بداند. اینها در پرده ابهام تا آخر میموند، ولی 15 خرداد به همت جوانهای کشور و جانفران اسلام مبدع شد از برای تحولات بعدی و من شهدای 15 خرداد را از خدای تبارک و تعالی میخوام که غریق رحمت کنند که به ما حق دارند.
در سال 1356 و 1357 حضور مردم همه چیز را تمام کرد. حضور میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها معنای خاصی داشت.
پشت گره کرده ما فردا مفصل می شود.
پشت گره کرده ما فردا مفصل می شود. پشت گره کرده ما فردا مفصل می شود. استقلال آزادی جمهوری اسلامی. استقلال آزادی جمهوری اسلامی. استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
اگر تصور اکثریت برای اداره فکری و عملی جمهوری اسلامی فقط یک بحث سوری بود، قطعاً در مواقع حساس می‌شد این حضور را کنار گذاشت، اما امام این گونه نگاه نمی‌کرد. برگزاری دقیق انتخابات یکی از همین نشانه هاست.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستن برای یه کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود، قانون اساسی. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد. هنوز 1 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. مردم خودشون هستند که تصمیم میگیرند، شرکت میکنند، انتخاب میکنند. کار دست مردم، حضور مردم یک حضور اینچنین برجسته است.
به خاطر همین نگاه بود که امام خمینی اصرار داشتند که برای اداره کشور رأی مردم هر طور شده باید جلب شود.
از این جهت ما هممون و شما آقایون همه و اونهایی که باید کوشش بکنیم که رضایت مردم را جلب بکنیم در همه اون. شما مطمئن باشید که در این مشکلاتی که برای کشور ما پیدا شد بعد از پیروزی، که مشکلاتی بود که هر دولتی را کمرش را خم می‌کرد، این که دولت ایستاده است و به خوبی دارد عمل می‌کند برای این است که مردم هستند، کمک مردم است. هر جا هر نقیصه پیدا می‌شد مردم دنبالش هستند، برای رفعش دنبالش هستند.
یک تحلیل در رسانه‌های غربی همیشه این بوده که حضور مردم در جمهوری اسلامی یک حرکت نمادین است و به زودی فروکش می‌کند. آنها معتقدند این شیوه فعالیت مردم در سیاست بقا ندارد و از یک هیجان زودگذر نشأت می‌گیرد. از همین رو هر سال رسانه‌های غربی امیدوارند که حضور مردم در عرصه عمومی کمرنگ شود و انقلابیگری افول کند. خبرنگار آمریکایی سال 1366.
رابین رایت می‌نویسد: عدم نگرانی ایرانی‌ها نسبت به احتمال برخورد با یک ابرقدرت برای یک خبرنگار که به تازگی از واشنگتن به تهران رفته است بسیار تعجب‌آور می‌نماید.
یک خبرنگار آمریکایی به نام ادوارد کودی که اخیراً از تهران دیدن کرده، طی مقاله‌ای که در واشنگتن پست انتشار یافت، اظهار نظر کرد که التهاب انقلابی در ایران فروکش نکرده و ایمان مذهبی و مبارز طلبی همچنان بر تهران حکم فرما می باشد. بقیده کدی طی 9 سالی که از انقلاب می گذرد، ایران به یک تهدید غیر قابل پیشبینی مبدل شده و شتاب انقلاب همچنان ادامه دارد.
هر انتخاب، هر راهپیمایی و هر فرایند سیاسی در ایران نمادی است از انقلابی و مردمی بودن نظام. در 14 دهه گذشته الگوی سیاسی مردمی بودن نظام تغییر نکرده و مردم همیشه در کنار نظام حضور داشتند. آیت الله هاشمی رفسنجانی، 22 بهمن 1363:
از لحاظ القا مدتی است مشغول شدن که القا بکنن به مردم که این مردم سرد شدن از انقلاب. حالا چرا سرد شدن؟ این دیگه خودشون باید بگن که چرا سرد شدن. مردم دل سرد شدن برای اینکه جنگ طولانی شده. یکی از عدلشون اینه: جنگ طولانی شده، مردم سرد شدن، یا فلان جنس تو مملکت گرونه، یا گاهی مردم مثلا در بعضی از اجناس باید تو صف بایستن و امثال اینها رو مطرح میکردن. القا بکنن، روحیه ها رو تضعیف بکنن، به مردم بگن این مردم تو انقلاب نیستن دیگه. این شیطنت طولانی در این چند ماه کار میشد. رادیوهای بیگانه این رو الغا می‌کردن. حتی با خود من مصاحبه مطبوعاتی بود، یکی از خبرنگارها بلند شد پرسید که حالا که دیگه مردم اینقدر دلسرد شدن از انقلاب، شما فکر می‌کنید در آینده باید چیکار بکنید؟ من گفتم که خب شما از کجا میگی دلسرد شدن؟ صبر کن 22 بهمن بشه بیا ببین دلسرد شدن یا نه. مجموعه همه اینها روز 22 بهمن مواجه شد با یه حرکتی از طرف مردم که کل تحلیل‌های چند ماه‌ها و حرکت‌ها و خرج‌ها و شیطنت ها و همه رو ریخت به هم، از اون چیز دیگری شد.
شاید یکی از جدی‌ترین تصاویری که از ایران به دنیا مخابره شده است، حضور مردم در عرصه عمومی نماز جمعه باشد.
خمینی روح خدا، فرمانده کل قوا.
خمینی روح خدا، فرمانده کل قوا. خمینی روح خدا، فرمانده کل قوا. خمینی روح خدا، فرمانده کل قوا.
نه سازش، نه تسلیم، نه بر تا پیروزی.
نه سازش، نه تسلیم.
برای غربی ها همیشه سوال بوده که مردم هنوز پای اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
شبکه تلویزیونی NBC در امریکا این هفته برنامه زیر عنوان ایران پس از انقلاب در دو شب متوالی پخش کرد. گوینده برنامه پس از نشان دادن فیلم صحنه هایی از ایران گفت:
این چهره امروز ایران خمینی و اینها بچه های انقلاب اسلامی او هستند. مرگ بر آمریکا، خمینی بزرگ است، فرزندان اسلام می جنگند. این شعارهای روزانه دانش آموزان مدارس ابتدایی تهران است و از وابستگی آنها به خمینی و انقلابش شکایت دارند. جمهوری اسلامی از تداومی برخوردار است. مذهب بر هر چیز حاکم است. اجرای آیین‌های مذهبی در همه جا بدون وقفه ادامه دارد.
طبیعی است در نظامی که مردم همه کار هستند، تلاش برای خروج مردم از بستر سیاسی مهمترین هدف دشمن خواهد بود.
افراد قابل نیستند که امریکا توطئه کنند به ضد این آدم یا امریکا توطئه کنند به ضد اون آدم. امریکا میفهمد چیه. او از ملتی که میگد اسلام سیلی خورده است، نه از من سیلی خورده و نه از آقای رئیس جمهور سیلی خورده و نه از اشخاص در مجلس هستند و نه دولت ها، هیچ کدوم از اینا سیلی نخورده، از این زاغنشین ها سیلی خورده، از این ملت سیلی خورده است و او در صدد است اگر توطئه کند بر ضد ملت توطئه می کند.
برای مسئولین ما هم مهم بوده که مردم چقدر پای انقلاب هستند. هر سال این سنجش به گونه ای انجام گرفته است. آیت الله بهشتی سال 1359 این گونه تحلیل می کند:
ملت قهرمان ما، یعنی همین مردم کوچه و خیابون. وقتی میگیم ملت قهرمان، من مکرر عرض کردم ما یه 30 میلیون داریم، یه 5 میلیون داریم، یه 1 میلیون. اون 1 میلیون، اون هیچ وقت نمیتونه از ما راضی بشه. متاسفانه این 1 میلیونم زبونش خیلی درازه، امکانات تبلیغاتیش هم خیلی زیاده، همه جا میخواد خودش رو به عنوان وکیل این 36 میلیون معرفی کنه. این 1 میلیون حسابش جداست، کاریش نداریم. 30 میلیون داریم ما، مردم کوچه و خیابون.
نمی شود از مردمی بودن حکومت در اندیشه امام خمینی صحبت کرد و چیزی از انتخابات نگفت.
اما یه بالایی بخواد به شما دستور بداد که کیک باید وکیل بشد، کیک باید وکیل بشد، این امر نیست در اسلام، در ایران هم نیست. این که من عرض میکنم برای این است که بعدها کسانی که در ایران بعدها و نسل‌های بعد میان بدانند که باید اونطور باشن، ولی امروز ما کسی را نداریم که دستور بدهد، پیشنهاد میکند و مردم مختارن. فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رأس بدهند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظرتون درست نباشد، جایز نیست براتون تبعیت کنید. باید خودتون تشخیص بدید که آدم صحیحی است تا اینکه بتونید رأی بدید.
یک شگرد عمده رسانه‌های بیگانه در انتخابات‌های مختلف ایران آن است که شیرینی مردم سالاری را کم کنند. معمولاً وقتی که حدس زده می‌شود که مشارکت بالایی را شاهد خواهیم بود، تلاش می‌کنند این ایده را باز تولید کنند که این انتخابات ربطی به دموکراسی ندارد. BBC فارسی:
در فهم سیاسی شما رفت انتخابات و دموکراسی چیه؟ آیا انتخابات کافیه که ما مثلا کارزار کنونی رو دموکراتیک بنامیم؟
قبل از هر بحثی تأکید میکنند که انتخابات ایران اصلا آزاد نیست.
نه ببینید، در این مورد تردید نیست که انتخابات در ایران نه آزاد کاملا و نه عادلانه است. یعنی شما معیار منشور حقوق بشر، بیانیه بین المجالس، قانون اساسی خود جمهوری اسلامی رو معیار قرار بدید، این انتخابات عادلانه نیستن.
البته رسانه‌های بیگانه در دو دهه قبل این شیوه استدلال و تحلیل انتخابات ایران را کنار گذاشتند و دیگر فقط در رد انتخابات صحبت نمی‌کنند، بلکه اکنون این رسانه‌ها از این تحلیل استفاده دیگری دارند.
حالا ببینید، در نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی حداقل انتخابات گردش قدرت بین نخبگان رو بدون چالش مؤثر می‌کنه. این کارم دچار بحران شده، بنابراین این نظام انتخاباتی دچار بحرانه و وصل پینش می‌کنن.
به نظر میرسد رسانه‌های بیگانه به نمایندگی از دشمنان این ملت تلاش می‌کنند روند حضور مردم در انتخابات را به جای عامل مثبت به عنوان عامل بحران معرفی کنند. از طرف دیگری نیز می‌خواهند اثر آن را کم کرده و به قول معروف زهر آن را بکاهند.
یه جایی که مشارکت درش می‌بینیم، مشارکت مردمی که رأیشون رو مؤثر می‌دونن، اما در این حال درجه بالایی از تکثر درش نمی‌بینیم.
اما اینکه بهش بیش از حد دلبسته باشیم و فکر کنیم واقعا سرنوشتمون رو داریم به دست خودمون تعیین می‌کنیم، این نباید باشه.
کاملا مشخص است اگرچه این رسانه‌ها به شدت انتخابات و حضور مردم را پوشش خبری می‌دهند، ولی در نهایت می‌خواهند آن را منفی و بی اثر جلوه دهند. عید فطر سال 1365 است. گروهی خدمت امام خمینی میرسند. در میان آنها رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و سفرا و کارداران کشورهای اسلامی مقیم ایران هم حضور دارند. در این عید مبارک امام خمینی صحبت‌های مهمی دارند.
ما الان تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. جوانها را میداد، جوانها جان خودشون را میدن. تکلیف ما با اینها چی است؟ شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت.
در ادامه ایشان به مفهوم مردم در اداره کشور اشاره می کنند و فراتر از سیاست از دولت می خواهند مردم را در اقتصاد و فرهنگ هم وارد کنند.
مردم را در همه امور شرکت ببین. دولت به تنهایی نمی تواند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمی توانستیم کاری بکنیم. هرچی داریم از ایناست و هرچی هست مال ایناست. دولت عامل اینهاست. اداء تکلیف باید بکنند، شرکت بدن مردم را در همه امور.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که صحبت‌های امام در سال 1365 نشانگر آن بود که اقتصاد و فرهنگ ایران باید از انحصار دولت خارج شود و مردم در عرصه عمومی حضور پررنگ‌تری داشته باشند، چیزی که حالا نیز زیربنای اقتصاد مقاومتی است، اقتصادی که این روزها نامش را زیاد می‌شنویم و مردم در آن نقش محوری دارند.
ما باید به مردم تکیه کنیم، بها بدیم. مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعا این نیروها هم بیشمارن، عناصر آماده به کار، دارای مهارت یا دارای ابتکار یا دارای دانش یا دارای سرمایه در کشور هستند، که اینها آماده کارند، تشنه کارند. دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکند. باید فعالیت اقتصادی داده بشه به مردم.
در حیرتم که چگونه یک نفر با دست خالی و تنها با نیروی ایمان می تواند حکومتی محکم و پولادین را با همه اطلاعات و امنیت و سلاح و تبلیغاتش متلاشی کند و نظام نوی را بنیان نهد.
Amen.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه حقیقتی زنده و ماندگار و بازتاب اندیشه نورانی ابرمردی به شمار می آید که دیدگاه ها و اندیشه سیاسیش نه تنها برای مردم ایران بلکه برای همه جهانیان پویاست. او نظریه پرداز نظام مقدس جمهوری اسلامی است که دریای اندیشه‌ای به وجود آورد که از زلال اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه گرفته بود. ایشان نه تنها از جنبه علمی که از جنبه نظری توانست شالوده اندیشه‌ای حکومتی را بنا نهد که از رهیافت آن به نقش سازنده اسلام در جامعه و پیوند عمیق و ناگسستنی میان دین و سیاست ریشه گرفته بود. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو